که ما چی میخوایم و دموکراسی که میخوایم همین الان. و یه دونه از شعارهایی که خیلی برای من جذابتر بود و فکر کنم یعنی نشنی بود حتی دستکم که این در 12 روزی که این شلوغی هستش، یه دونه که همه با هم تکرار کردن و بعد به نظر میومد که اتفاق نظر وجود داره، حکومت مذهبی نمیخوایم. این برای من خیلی جذاب بود، خیلی یه دست، خیلی همه چی خوب بود. به نظرم یک پارچه بود اگرم بودن، اگر چیز کسای دیگه ای هم بودن.
ایرانیایی که اونجا شما باشون تماس دارین روحیه‌شون چطوره؟ چی میگن؟
همه خب خیلی خیلی احساسات به شدت قرایون احساساتون میبینین، خیلی نگرانن، خیلی همه مشتاشون گره شده، نفساشون حبس شده در واقع. همه خیلی خوشبینن، خیلی خوشبینن، تقریبا همه خوشبینن. من با کسی صحبت نکردم که بدبین باشه نسبت به این مسئله. ما خیلی هممون خیلی خوشبینیم که یک اتفاق خیلی خوبی میخواد بیفته.
54 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خواستار توقف کاربرد زور توسط حکومت ایران علیه معترضان مسالمت جو شدند. این بیانیه که با پیشنهاد اسپانیا و شیلی مطرح شده، ضمن محکومیت قتل مهسا امینی از جمهوری اسلامی خواسته که خشونت علیه زنان را متوقف کند. در همین زمینه میزگردی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی فدراسیون جهانی حقوق بشر، و حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری و حقوقدان. و ابتدا سوال نخست رو از آقای لاهیجی پرسیدم و از او خواستم که برای ما توضیح بدن چقدر این گونه بیانیه‌ها میتونه در رفتار جمهوری اسلامی تغییر ایجاد کنه.
این بیانیه به عقیده من یک مقدمه است که برای که شورای حقوق بشر بتواند یک هیئت تحقیق برای رسیدگی به جنایات حکومت اسلامی ایران انجام بده. سابقه شما در موارد بسیاری دیدیم، این اواخر چند بار در ارتباط با جنگ غزه بین نیروهای فلسطینی و دولت اسرائیل و موارد دیگه. یعنی یکی از مواردی که شورای حقوق بشر میتواند اگر اخطارها، قطعنامه‌ها به نتیجه نرسد، میتواند این هیئت کارشناسی هیئت تحقیق تعیین بکنه و این هیئت مشغول کار بشه. با توجه به کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر، میدونید که سالهاست شورای حقوق بشر هر ساله مدت مأموریت نماینده ویژه، یعنی گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای ایران رو تمدید میکنه و هرگز حکومت اسلامی ایران حاضر به همکاری با این گزارشگر نشده و گزارشگر تا امروز نتونسته به ایران بره و هر سال هستش که این مأموریت تمدید میشه. بنابراین با توجه به این رویه و با توجه به این لجاج و سابقه سویی که جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر داره، و خب مسلم این اخطار هم اگر شورای حقوق بشر بخواهد به اخطار بسنده بکنه به جایی نمیرسه، همچنان که دو هفته از مردم ایران در ده ها شهر ایران دارن تظاهرات میکنند و مردم رو به گروه میبندند. بنابراین من نمیخوام پیش داوری بکنم، ولی تردید ندارم که با اخطار جمهوری اسلامی به لجاجتش ادامه خواهد داد و سرکوب ادامه خواهد یافت. بنابراین شورای حقوق بشر آلترناتیو دیگری به غیر از تعیین یک هیئت تحقیق برای رسیدگی به جنایات و حکومت اسلامی ایران نخواهد داشت.
آقای رئیسی، با توجه به صدور چنین بیانیه‌هایی، آیا ممکنه جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی منزوی تر بشه؟
جهان در حال مشاهده از نزدیک حوادثی است که و جنایاتی است که جمهوری اسلامی در حال انجام هست، متعاقب قتل مهسا امینی، و این دیدن از نزدیک و صدور بیانیه، اگرچه در حد بیانیه هست و مردم شاید بگن خسته شدیم از بیانیه، اما در مکانیزم حقوق بین الملل متاسفانه ضمانت اجرایی وجود نداره که کشوری بتونه یا کشورهایی بتونن فوراً اقدام سریع انجام بدن در همچون مواقعی. اما همین که جهان میبینه، 54 کشور همراه شدن و میبینن و به جمهوری اسلامی اخطار میدن که ما از نزدیک داریم جنایات تو رو میبینیم، ثبت میکنیم، این همراه میشه با خیلی عظیمی که در جهان حمایت کردن از معترضین ایرانی، از زنان ایرانی، و ابراز انزجار کردن از رفتار حکومت نسبت به مردم. به این ترتیب طبیعی است که باعث انزوای بیش از پیش جمهوری اسلامی میشه. جمهوری اسلامی هر سال همینجور که جناب لایجی اشاره کردن تلاش میکنه که مأموریت گزارشگری ویژه حقوق بشر سازمان ملل در شورای حقوق بشر تمدید نشه، ولی با توفیقی مواجه نمیشه، برای اینکه جامعه جهانی داره ایران رو میبینه و نسبت به جنایات اون بی‌تفاوت نیست. اما ما میدونیم که بیانیه کافی نیست، بیانیه مشکل از مردم ایران رو به فوری حل نمیکنه، اما میتونه پرونده سازی کنه برای آینده جمهوری اسلامی و قطعاً به انزوای شدید جمهوری اسلامی منجر میشه.
آقای لاهیجی، اثرات عینی چنین بیانیه هایی بر روابط خارجی جمهوری اسلامی چیه؟
در عرصه بین المللی، خب با توجه به اینکه ساختار سازمان ملل رو ما میشناسیم، بنابراین باید با یک مقدار طمأنینه و بدون پیش‌داوری و بدون عجله و دستپاچگی قضایا رو تحلیل کرد. ببینید، ما سوابقی داریم در همین عرصه بین المللی، در همین سالهای اخیر ما در سودان دیدیم، ما در لیبی دیدیم که پشتار مردم چه در سودان چه در لیبی کشید به این که پرونده پشتار بره به شورای امنیت سازمان ملل و از اون طریق به دادسرا و دادگاه جزایی بین المللی زیر عنوان جنایت بر ضد بشریت. و خب چه رئیس جمهور سودان و چه رئیس جمهور لیبی قذافی دیدیم که بالاخره سرکارشون رسید به دادگاه جزایی بین المللی. خب حالا نمیخوام بگم که البته رئیس جمهور سودان در نهایت زنده ماند و کارش رسید به دادگاه جزایی بین المللی، ولی قذافی به اون صورت که دیدیم در حال پروندهش بسته شد. یعنی میخوام بگم که این مسیری است که میتواند جمهوری اسلامی رو یا پرونده حکومت اسلامی ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل هم ببره. اما چون گفتید که با توجه به روابط ایران با در حال دولت‌های عضو سازمان ملل رو در عرصه بین المللی، بله، با توجه به اینکه خب دو ارباب جدید پیدا کردن حکومت اسلامی ایران، روسیه و چین، و ما میدونیم که این دو کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند، خب ممکنه که اونجا با وتو مواجه بشن، در صورتی که در گذشته چه در مورد سودان و چه در باره لیبی خب روسیه یا چین از حق وتو استفاده نکردن. اما مهم این استش که این هیئت کارشناسی، یعنی کمیسیون تحقیق، کمیته تحقیق، از طرف شورای حقوق بشر طی هفته ها یا ماه های آینده تعیین بشه و این مسیر رو میبره به طرف دادگاه جزایی بین المللی، به خاطر اینکه کشتار مردم به خصوص در سیستم حقوقی و سیاسی دولتی که مبناش بر آپارتاید جنسی و جنایاتی که درباره زن ایرانی دارن اینا انجام میدن و آپارتاید مذهبی، بنابراین از طریق این تحت عنوان جنایت بر ضد بشریت میشود پرونده دولت مردان حکومت اسلامی ایران رو برد به دادگاه جزایی بین المللی.
اجازه بدین همین سوال رو از آقای رئیسی بپرسم. آقای رئیسی، اثرات عینی یک همچین بیانیه هایی چه تأثیری داره بر روابط خارجی جمهوری اسلامی؟
اولین ضمن تایید فرمایش شده جناب لایجی، باید عرض کنم که ما داریم در مسیری قرار میگیریم که مشروعیت جمهوری اسلامی به شدت از در سطح جهانی خدشه‌دار میشه. مشروعیت داخلیش که به کلی از بین رفته و مردم در خیابان اونو فریاد میزنن که تو حکومت ما و در واقع رهبر ما و هیچ کاری ما هستی، رهبر ما نیستی و هیچ کاری ما هستی. و از نظر جهانی هم این خدشه جدی به چهره جمهوری اسلامی که البته جهان باش آشنا هست ولی کند هست، حرکت جهان باعث تسریع رفتار جهانیان میشه، به خصوص به دلیل فراگیر شدن و جهانی شدن موضوع و به جهانی تر شدن و عمیق تر شدن در روابط بین کشورها با جمهوری اسلامی منجر میشه. برای اینکه زمینه فراهم بشه تا امکان، چنانچه جناب لایجی اشاره کردن، امکان تشکیل پرونده‌ای با عنوان جنایت علیه بشریت تشکیل بشه در ایران، این بیانیه و این رفتارهای بین‌المللی بسیار حائز اهمیت هست. ما میتونیم همزمان ثبت کنیم اتفاقاتی که در ایران در حال وقوع هست، از خود قتل مهسا امینی که دقیقا میتونه نمادی از جنایت علیه بشریت باشه، تا رفتارهای سرکوبگرانه‌ای که نسبت به زنان هست، تا قوانینی که برای همین منظور تنظیم شده و شلیک کردن به مردم، همه اینها میتونه بر اساس این بیانیه‌ها پیش چشم بیاد در پرونده هایی مورد دقیقا تحقیق تخصصی حقوقی قرار بگیره و نهایتا منجر بشه به پرونده هایی بزرگتر، چه با بودن جمهوری اسلامی چه رفتنشون، همه اونها را امکان محاکمه کردنشون را فراهم میکنه.
آقای لاهیجی، در همین رابطه میشل تیلور نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر گفته ایالات متحده و دیگر کشورهای امضا کننده این بیانیه از ایران میخوان که تحقیقات فوری، کامل و بیطرفانه و شفاف درباره مرگ مهسا امینی داشته باشند. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی هیچگاه شفاف سازی نکرده، نمونش شلیک به پرواز هواپیمایی 752 که ایران با یک کلمه خطای انسانی از اون گذشت. این بار هم میتونه خواسته این 54 کشور رو نادیده بگیره؟
نه، ببینید، اولا دیگه بر دنیا مسلم شده و ثابت شده که در حکومت ایران چیزی به اسم دادرسی عادلانه وجود نداره، برای اینکه قوه قضایی جمهوری اسلامی خودش عامل سرکوبه. جنایتکاری مثل رئیسی که تا سال گذشته رئیس قوه قضایی بود الان شده رئیس جمهور. بنابراین اینجا در این حکومت قاضی متهم و در حال به اصطلاح اصحاب دعوا همه مجسمه در یک شخص، یک در حال کسی که به عنوان دادرس، به عنوان بازپرس، هر عنوانی که شما بخواد بگید، در جریان تحقیق یک رسیدگی مسئولیت کار رو به عهده میگیره. بنابراین این دیگه بر دنیا مسلم شده که چیزی به اسم دادرسی عادلانه در ایران وجود نداره، یک. و گذشته جمهوری اسلامی هم نشون داده، مواردی هم طی همین سالهای اخیر اولین باری نیست که مردم به خیابون میان با دست خالی برای تظاهرات، برای خواست اعلام خواستهاشون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و اونها رو به رگبار گولی میبندن. در گذشته چه کردند که الان بخوام بکنن؟ بنابراین مسلم است که یک هیئت تحقیق بین المللی باید تعیین بشه و گفتم ساختارش هم در شورای حقوق بشر وجود داره و از اون مسیر میتوانیم و میتوانند پرونده حکومت اسلامی ایران رو بفرستن به دادگاه جزایی بین المللی. اگر هم هیئت های نمایندگی جمهوری اسلامی، خب مسلم است که جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه، یا اینکه هیئت تحقیق اجازه رفتن به ایران نمیده، مهم نیست، به خاطر اینکه الان به برکت انقلاب الکترونیکی که شده و ویدیوهایی که از ایران میاد، تمام اینها میتونه به عنوان دلایل عینی بر وجود سرکوب و خشونت و کشتار و تحقق جنایت بر ضد بشریت بر ضد جمهوری اسلامی مؤثر واقع بشه.
آقای رئیسی، ایران معمولاً به گزارش‌های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بی‌اعتناست و اونها رو متأثر از انگیزه‌های سیاسی کشورهای غربی می‌دونه. اگر این بار جمهوری اسلامی دوباره جوابی به این خواسته 54 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نده، چه نهاد و یا چه کسانی می‌تونن پیگیر این مسئله بشن؟
طبیعی است که جمهوری اسلامی اون رفتار نادرست و در واقع لجاجت افسار گسیخته‌ای که مبتنی است بر نقض همه حقوق انسانی و حقوق بشر را دنبال کنه و به این بیانیه هم پاسخی نده، برای اینکه جمهوری اسلامی تنها کشوری است که بیشتر از هر کشور دنیا حقوق بشر را سیاسی کرده و حقوق را در جای خودش استفاده نمی‌کنه و ابزارهای حقوقی را در خدمت سرکوب قرار میده. طبیعی است که پاسخ حقوقی هم به این درخواست حقوقی و درخواست حقوق بشری نخواهد داد، ولی این به این معنی نیست که تأثیری نداره. جمهوری اسلامی در حقیقت قابل اعتماد نیست. این بیانیه به نوعی داره صحبت از، چنانچه جناب لاهیجی اشاره کردن، یک گروه مستقل تحقیق میکنه. یعنی چی؟ یعنی در داخل ایران مکانیزمی وجود نداره، نه قوه قضاییه مستقل، نه کانون وکلای مستقل، نه نهاد مستقلی که بتونه انجام بده. طبیعی که باید بیاد بیرون. جمهوری اسلامی معمولا توجه نمی کنه، پاسخ مناسبی نمیده، برای اینکه فشار داخلی تحمل نمی کنه، فشارهای بیرونی هم کافی نبوده. اما این مسیر در واقع مسیری که این بیانیه را داره تنظیم می کنه و اعتراضاتی که در داخل ایران الان در حال انجام هست، این بار موضوع را تغییر خواهد داد. چه جمهوری اسلامی پاسخ بده چه پاسخ نده به این بیانیه، مسیری هموار میشه که باید مسئولیت بپذیره در مقابل کشتار و باید مسئول شناخته بشه. علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی، همه سران و فرماندهان، وزیر کشور و حتی سربازان دونپایه، همه اونها مسئول شناخته میشن در مقابل جنایاتی که الان در حال حاضر چه در مورد قتل مهسا، چه در مورد کشتار دادن و در مسائل دیگه انجام دادن و میدن.
آقای الهیجی، در بخش از این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا تبعیض علیه زنان و اعمال خشونت به معترضان رو کمتر کنن. آیا ممکنه جمهوری اسلامی در این مورد تغییر رویه بده؟
ببینید، این مکانیزمی است که دو هفته است سازمان‌های حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، جامعه مدنی بین‌المللی بارها بارها تکرار کرده. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر ما هفته گذشته یه همچین اطلاعیه مفصلی دادیم و این درخواست رو کردیم، همچین که جامعه جهانی کرده. ولی کور مسئولان جمهوری، چشم ببخشید گوش مسئولان جمهوری اسلامی سالهاست که کریه و یا خودشون به کری میزنن. اونا نمیخواهند به زنهارها، اختارهای جامعه بین‌المللی توجه بکنن، بنابراین اونها در مقابل مسئولیتشون هستن از نظر حقوقی. ببینید، اونها فکر نکنن که تافته جدا بافتند، فکر نکنن اون اتفاقی که در سوریه افتاد در ایران هم خواهد افتاد. نه، این بار مردم ایران اومدن برای اینکه حق خودشون رو تا نهایت به علی خامنه‌ای، رئیسی و دیگر جنایتکاران حکومت اسلامی ایران تأیید و تثبیت بکنند. و من امید رو دارم که شورای حقوق بشر با تشکیل این کمیسیون تحقیق راه بردن اینها رو به مراجع بین‌المللی و دادگاه جزایی بین‌المللی از هر جهت فراهم بکنه و نتیجه کار و عاقبت کار رو مقامات قضایی بین‌المللی تعیین بکنه.
آقای رئیسی، نظر شما چیه؟ ممکنه در اعتراضات پیش رو ما شاهد خشونت کمتری از سوی جمهوری اسلامی باشیم؟
انتظار نمیره که شاهد خشونت کمتری باشیم. اگرم باشیم، به دلیل وجود دوربین ها، به دلیل حساس شدن مردم و اینکه رفتار مردم، رفتار معترضین بسیار هوشمندانه هست، معترضین اعتراض نمی کنن، حمله نمی کنن و دست به خشونت نمی زنن، مگر پلیس دست به خشونت بزنه و در واقع معترضین صرفا دفاع می کنن. از این نظر این هوشمندی هست که سبب شده که احتمالاً تعداد کشته‌ها به نسبت آبان 98 کمتر باشه، اما خوی دژخیمی و خوی ستمگری جمهوری اسلامی تغییر نکرده و امکان تغییر نیست و حتی ممکنه شدیدتر هم رفتار انجام بده. اما گستردگی زیاد و تصمیم و مصمم بودن جدی جوانان به تغییر جمهوری اسلامی است که اونا به عقب نشینی واداشته و وامی داره تا کمتر بکشه و کمتر فرصت کشتن بهش میده، کمتر فرصت سرکوب بهش میده. به باور من از این نظر همه ما هم مسئولیم که همراه باشیم با مردم، در کنار خیر مردم قرار بگیریم و در کنار شر نباشیم، و همچنین مسئولیم تا تلاش کنیم که جمهوری اسلامی دست از دناعت و جنایت و خشونت برداره، فشار بیاریم و این مسیری که همین بیانیه که در موردش داریم صحبت میکنیم هموار کرده، بیانیه که جناب لایجی اشاره کرد، بیانیه که من و همکارانم منتشر کردیم و دنبال میکنیم تا مانع خشونت بیشتر جمهوری اسلامی بشیم، اینهاست که جمهوری اسلامی را به در واقع کمتر خشونت کردن وامی دارد، نه اینکه خودش میخواد که این کار انجام بده. برای اینکه جمهوری اسلامی در حال سقوط هست و هیچ نهاد عقلانی هم درش وجود نداره و عقلانیت مدرن رو پیشه نکرده و توجه نداره و الان این نوجوانان هستن که تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن میکنن تا از 44 سال جنایت خلاص بشن مردم و بتونن به زندگی شرافتمندانه برگردن.
میزگردی بود با عبدالکریم لاهیجی رئیس دائمی فدراسیون جهانی حقوق بشر و حسین رئیسی وکیل سابق دادگستری و حقوقدان در مورد بیانیه مشترکی که 54 کشور جهان داده بودند و از حکومت ایران خواسته بودند سرکوب معترضان رو متوقف بکنه. اما در ادامه همین موضوع، رمز نامیرایی یک حرکت اعتراضی در چیست؟ چرا اعتراض‌ها در ایران به یک جنبش اجتماعی تمام عیار نمی انجامد؟ جنبشی که هم در اون می توان اعتراض دید و هم به مطالبات اجتماعی معترضان پاسخ داد. محمد زرقامی با نگاهی به اونچه در اعتراض‌های ایران و به ویژه اعتراض‌های شهریور 1401 مشاهده شده، با سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس گفتگو کرده که با هم می شنویم.
در حقیقت ما اگه به حرکت‌های اجتماعی، به حرکت‌های اعتراضی در ایران و کشورهای دیگه نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که در واقع این حرکت‌ها میتونن از جاهای مختلف شروع بشن. مثلا در این مورد آخر از یه نافرمانی مدنی عمومی زنان شروع شد و بعد به حرکت‌های اعتراضی خیابانی کشیده شد. ولی برای اینکه یه جنبش اعتراضی در حقیقت بتونه باقی بمونه و بتونه به هدفهای خودش برسه، این مستلزم اینه که در کنار مسائلی که نفی میکنه، یعنی نمیخواد، نامطلوبه، علیه اونها به خیابون میاد، بتونه به تدریج در واقع شعارها و پروژه های خودش هم به صورت مثبت هم مطرح بکنه. و به نظر من از سال 96 تا حالا ما شاهد چندین حرکت اعتراضی بزرگ و حتی سراسری بودیم که درش حتی تعداد زیادی هم متاسفانه به خاطر سرکوب و خشونت حکومتی کشته شدن، ولی این اعتراضات نتونستن در حقیقت ادامه پیدا بکنن و برن به سطح یه جنبش اجتماعی تمام عیار که درش هم در واقع اعتراض هست و هم در واقع یک خواستی که باید جامعه عمل بپوشونه، چون این افق جدید در مقابل جامعه هست که میتونه گروه‌های ساکت‌تر جامعه را به میدون بیاره. یعنی ما تا زمانی که نتونیم از کسانی که پیشگام هستن، کسانی که این جرأت جدید اجتماعی، این شهامت جدید اجتماعی رو پیدا میکنن که علارغم سرکوب و ترس عمومی بیان تو خیابون، این گروه‌ها هزاران نفرند، ولی برای اینکه ما تبدیل به یک جنبش بزرگ اجتماعی بشیم نیاز به صدها هزار نفر و حتی میلیون‌ها نفر داریم و برای این کار بودن یک پروژه بسیار مهم.
خب چه چیزایی رو به نظرتون کم داریم در این اعتراض‌ها که بتونه به هر حال این مطالبات رو یک سمت و سوی بده؟ شاید این هستیم که بعضی‌ها میگن خب اعتراض هایی که در ایران شکل میگیره فاقد رهبریه. آیا هنوز باید ما واقعا یک نگاه کلاسیک داشته باشیم به تغییر که یک رهبری باید باشه، اون رهبر به نوعی کاریزمایی داشته باشه و اون کاریزما حول اون رهبر اجازه بده که به هر حال شهروندان از حالت یک توده بیشکل خارج بشن و به یک همبستگی برسن؟
ببینید، اگه به تمام جنبش های بعد از سال 2000 نگاه بکنیم، از جمله جنبش سبز یا جنبش حتی والسری تو کشورهای غربی یا جنبش تو اسپانیا یا کشورهای عربی یا در بقیه جای دنیا، یه ویژگیشون در مقایسه با جنبش های گذشته این همین نکته که شما گفتید، یعنی اون رهبر کاریزماتیکی که فرهمندی که در حقیقت رهبری بکنه و از بالا به طور عمودی حرکت رو به جلو ببره، خب اینا هیچ کدوم نیست دیگه. برای اینکه جامعه جدید این نوع رهبری رو دیگه به وجود نمیاره، این شخص در واقع فردیت جدیدی که تو جامعه هست و نوع روابط جدیدی که بین افراد هست، برابری زن و مرد، برابری افراد، تمام اینها باعث شدن که ما دیگه مثل گذشته توده هایی که دنبال روی کنن از رهبری نداشته باشیم. ولی همزمان اینا هم نقطه قوتشونه و هم نقطه ضعفشون، برای که یه شکلی از رهبری باید به وجود بیاد حتما و یه نوع ساختارهایی به وجود بیاد که این جنبش بتونه به تدریج در واقع پروژه اجتماعی خودش هم بیان بکنه. برای مثال در شرایط فعلی ما با مرگ بر دیکتاتور یا مرگ بر خامنه ای یا مرگ بر این و اون فقط نمیتونیم در واقع اون توده های وسیعی که باید بیان خیابون رو به خیابون بیاریم، برای که اونا میتونن نگران باشن از سرکوب، از هرج و مرج، از آینده در واقع این جنبش. برای همینم اینه که اینا برای مثال به این برسن که ما خواهان مثلا بر تمام شدن حکومت دینی هستیم، تموم شدن دخالت روحانیت و نهاد دین در حکومت هستیم، خواهان یک همه پرسی بر سر اینها هستیم با نظارت بین المللی. برای مثال چنین خواستهایی میتونه در حقیقت اگر بر سرش همگرایی و تفاهم ملی به وجود بیاد، اون توده های وسیعی که امروز همدردی میکنن رو تبدیل به توده هایی بکنه که مشارکت میکنن. و برای اینکه این جنبش سرکوب ناپذیر بشه و آینده داشته باشه، ناچاره که بره به این سمت. شاید از اول نشه در واقع چنین شعارهایی رو داشت و خیلی هم غیر منطقی باشه که رهبری و این شعارها از همون اول وجود داشته باشه، ولی در زمان دوران تحول خودش این جنبش ها باید به این سمت به ناچار برن، برای اینکه این همدردی ملی و عمومی که امروز وجود داره را تبدیل بکنن به یک مشارکت عمومی، چیزی که میتونه جنبش را شکست ناپذیر بکنه. برای اینکه سرکوب چند هزار نفر در خیابون به هر حال حکومت میتونه انجام بده، ولی وقتی که اینها صدها هزار نفر و میلیون ها نفر باشن، هیچ حکومتی نمیتونه در مقابل یک در واقع سیل خروشان این چنینی مقاومت بکنه.
آقای پیوندی، یک سوالی که شاید برای خیلی ها پیش بیاد، به ویژه هم نسلان من و کسانی که بعد از انقلاب بهمن 57 رشد کردند، خب ما در دورانی که تحصیل میکنیم اصولا کتابهای تاریخ رو که مطالعه میکردیم همیشه میگفتن که عوامل سقوط یک سلسله چیست و جز سوالهایی بود که به صورت کلیشه این سوال پرسیده میشد و این عوامل یک عوامل مشخصی بودن که نشون میداد که این حکومت ها در اثر حالا ناکارآمدی، در اثر فساد، در اثر ظلم، چیزهایی که اصولا ملموس بود برای بچه هایی که باید تو اون سن درس میخوندن، سقوط کردن. حکومت ها اصولا خب اینها رو منتشر میکنن، در اختیار دیگران میگذارن و خونده میشه و اونها آموزش میبینن، البته خودشون رو مبرا میکنن از اون. ولی چگونه است که حاکمیت فعلی که تمام این مسائل رو مطرح میکرد به این نتیجه نمیرسه که در جایی از کارش الان به بنبست رسیده و این بنبست رو قبول نمیکنه که باید به نحوی به هر حال یک راه حل براش پیدا کنه و همچنان داره اون سیاست خودش رو ادامه میده، ضمن اینکه مثلا در ادبیات مقامهای دولتی ما همکنون میبینیم که از مخالفان، چیزی که از دوره آقای احمدی نژاد هم به هر حال خیلی میشه گفت فراگیر شد، که ایشون گفت که مخالفان یا معترضان خس و خاشاکن، که حتی بعد آقای شجریان هم اون زمان واکنش نشون دادن و دیگران، الان مثلا میرسه به کلماتی مثل نجاسات یا مثلا نمیدونم چیزهای دیگه‌ای که از در همین یعنی رده قرار میگیرن. چگونه است که به اینجا میرسه؟
در واقع این اون چرخه در واقع معیوبیه که همه حکومت‌های بسته و همه حکومت‌های غیر دموکراتیک تو تاریخ کم و بیش بهش رسیدن، یعنی جایی که وجود خودشون تبدیل میشه به اصلی ترین و مقدس ترین اصل، اینی که بمونن فقط، یعنی موندن تبدیل به یه اصل اساسی میشه. و این حکومت در واقع 43 سال پیش با یک در واقع پروژه و با یک میشه گفت برنامه خیلی بلند پروازانه اومد با قولهای خیلی زیادی برای اینکه این جامعه در واقع پیشرفته‌ای بشه، خودکفایی بشه، با اخلاقی بشه، با آزادی بشه. هیچ کدوم از اینا در عمل اتفاق نیفتاد و امروز هم خشم جامعه یه مقدار به همین برمیگرده، حکومتی که عمیقا فاسده، حکومتی که در واقع مسئولینش بین اون حرفهایی که میزنن و زندگی واقعیشون و اعمالشون شکاف بسیار زیادی هست و همینا مردم را خشمگین و سرخورده میکنه. و من فکر میکنم امروز در واقع در ایران یک گروهی که در واقع مثلا طبقه جدید اسلام گرایان گذاشتن، اینا قدرت را در سطوح مختلف در دست دارن و از این قدرت به اندازه کافی دارن استفاده میکنن در برای در واقع توفیلیگری، برای ثروتمند شدن، برای اعمال قدرت. بر همین هم دیگه اینا گوش شنوا و چشم برای دیدن ندارن و این شکافی که بین جامعه و حکومت اتفاق افتاده در واقع و این شکافی که پر نشدنیه ناشی از همین موضوع، یعنی اینه که دیگه حکومت نمیتونه حتی بر اساس ادبیات گذشته خودش هم توجه بکنه که او هم به همون در واقع حاکمان مستبدی تبدیل شده که قبلا ازشون انتقاد میکرد و این میشه گفتش که سرنوشت ناگزیر متاسفانه نبودن حکومت‌هایی که دموکراسی را نمیپذیرند و این شکاف عظیم و بین در واقع حرفای گذشته خودشون و کارهای فعلیشون و همینطور جامعه و خودشون ایجاد میکنن. ما با یه همچین فاجعه‌ای سر و کار داریم و برای این حکومت‌ها تنها راهی که برای ادامه بقای خودشون میبونه به وجود آوردن ترس از طریق سرکوبه. آره، چه سرکوب در واقع اغراق شده، چه اشکال مختلف سرکوب. برای اینکه این تنها چیزی که این حکومت‌ها رو میتونه نگه داره اینه که مردم بترسن. بترسن از اینکه شورش بکنن، تو خیابون بیان اعتراض بکنن، اعتصاب بکنن. ولی نسلی که امروز دارد میاد تو خیابون در حقیقت به نظر من با مشاهده اتفاقاتی که افتاده شاید به خودش میگه اگه من امروز کاری نکنم فردا باید بگم من هم مثل دهه 60 و 70 ها اسمم من نسل سوخته است. و در واقع اون چیزی که امروز داره تو ایران میگذره از نظر روانشناسی به نظر من به احتمال زیاد این مسئله است، یعنی نسلی که دیگه نمیخواد تبدیل به نسل سوخته بشه.
الان اگر نگاهی بکنیم فکر کنم ما الان زمینه ساختاری شکلی یک جنبش اجتماعی رو داریم، اما به نظر شما آیا صرف داشتن زمینه ساختاری میتونه تنها یعنی راهی باشه برای شکلی یک جنبش؟ و آیا به اندازه همین زمینه ساختاری ما فشارهای ساختاری رو هم داریم که منجر بشه به پیدایش جنبش و بتونه شرایط خاصی رو رقم بزنه؟
به نظر من یکی از اون اصلی ترین در واقع تحولات و چرخش هایی که میتونه اتفاق بیفته و این میتونه خیلی در واقع مثبت باشه اینه که اون تشکل‌ها و ساختارهای مدنی و صنفی موجود اینو پیوند خیلی بیشتری پیدا بکنن با معترضین، یعنی در واقع اعتراض‌ها همزمان حمایت بشه توسط ساختارهای موجود، شخصیت‌هایی که داره اعتبار و در واقع مرجعیت هستن و همینطور نهادهایی که میتونن این ساختار رو به وجود دارن. برای مثال دانشگاه ها رو الان شما در مورد صحبت بگردید، خب ما 3,200,000 دانشجو داریم امروز و اگه اینها بخوام وارد میدون بشن اینها در یه جا جمعن، در مؤسساتی جمعن، بنابراین صدا اینها از نظر نمادین و واقعی اکوش در جامعه با حسابش در جامعه بسیار فراتر خواهد بود. همین در مورد دبیرستان ها میگیم، ما 6 میلیون دبیرستانی داریم که اینا میتونن به اضافه 1 میلیون معلمشون تبدیل بشن به یه نیروی بزرگ در جامعه. برای همینم هم این ساختار پیدا کردن یه بود نمادین داره. بود نمادینش اون چیزی که من گفتم، یعنی این جنبش بتونه در زمان برسه به این که شعارهای اصلی و خواستهای اصلی من اینا هستن برای تحولات جامعه. من آشوبگر نیستم، من نمیخوام جامعه را به هم بزنم، من میخوام جامعه من به طور دیگه اداره بشه، من اسم به من دستور نده چه سبک زندگی داشته باشم، چه جوری لباس بپوشم، چه حجابی داشته باشم، فساد و دزدی نباشه، روابط من با دنیا بهتر باشه. یعنی در واقع ما باید یه این افق را به وجود بیاریم که اون ساختار نمادین به وجود بیاد، یعنی در ذهن هر ایرانی این به وجود بیاد که این حرکت میخواد به سمت یه همچین آرمانی بره، یه آرمانی که دیگه برای خیلی‌ها به خاطر شکست‌های گذشته به یه چیز خیلی غیر ممکن حتی تبدیل شده. این ساختار بنابراین یه بُعد نمادین داره، ساختاری که شما داشت صحبت می‌کنید، یه بُعد واقعی داره. این بُعد واقعی اینه که در واقع در جریان این حرکت با به خصوص با اومدن نهادهایی که میتونن ساختار ساز باشن و تشکل‌های مدنی که تجربه مبارزه اجتماعی دارن و داره اعتبارن در جامعه، اینها در حقیقت وارد میدون بشن و اینا پیوندی به وجود بیاد، همگرایی به وجود بیاد بین همه نیروهای اجتماعی که امروز خواهان اشکال مختلف تغییر در ایران هستن و این بر سر این یه تفاهم ملی به وجود بیاد. ایناست در واقع سازوکارهای اولیه‌ای که بتونه این حرکت را به سوی در واقع افق‌های جدید ببره و همینطور اونو شکست ناپذیر بکنه در مقابل حکومتی که از همه ابزار سرکوب برای بی‌اعتبار کردن جنبش، برای در واقع سرکوب افراد استفاده میکنه و تمام اون روش‌هایی که روش‌های شیطانی که حکومت‌های استبدادی استفاده می‌کردن و این حکومت یک جا به کار می‌بره به اضافه حربه مذهب، یعنی تلاش برای این که نشون بده که اینها احتمالا ضد مذهبی هستن، علیه مذهبن، در حالی که همه میدونن که اینها علیه حکومت دینی مستبد هستن و علیه مذهب نیست.
آقای پیوندی، به من آخرین سوال بپرسم که یک جنبندی هم باشه. به نظر شما الان هنوز و همچنان میشه با روش‌های مسالمت جویانه با به هر حال نظام حاکم طرف شد؟ چون الان یک مبحثی هم که پدید اومده، بسیاری از شهروندان وقتی که صحبت میکنن حتی در شبکه‌های اجتماعی، اگر ملاک بگیریم شبکه‌های اجتماعی رو به عنوان جایی که الان بروز و ظهور نظرهای مختلف افراد و نمایندگی میکنه، میبینیم که خیلی ها اعتقاد دارن که با نظام حاکم در ایران، به دلیل اینکه از خشونت گسترده دولتی سازمان یافته استفاده میکنه، باید با زبان خودش و با شکل خودش برخورد کرد. آیا فکر میکنید که این میتونه راهگشا باشه یا این میتونه ضربه زننده باشه و به هر حال تهدیدی باشه برای آینده اجتماعی و آینده حالا جنبش های اجتماعی که میخواد شکل بگیره؟ و تا چه اندازه اصلا ما میتونیم نگاهی داشته باشیم به مثلا جنبش های جدید اجتماعی که در اقصی نقاط جهان داره شکل میگیره و از اونها الگو برداری کنیم؟
کاملا درست. یعنی این اساسی ترین سوالی که الان مطرح هست و برای همینم پرداختم بهش خیلی مهم. یعنی در حقیقت ما هیچ جنبشی رو نداریم در سالهای اخیر که از طریق خشونت و مقابله به مثل با حکومت تونسته باشه موفقیت های بزرگی داشته باشه، برای اینکه حکومت های استبدادی نیاز به خشونت دارن، نیاز به خشونت معترضین دارن برای توجیه بیشتر سرکوب و برای توجیه موندنشون و با در واقع اون نشان دادن خطر آشوبگری، هرج و مرج، بی ثبات شدن ایران. و همیشه در واقع این خشونت ها چه از طرف حکومت چه از طرف معترضین عامل بازدارنده برای مشارکت میلیونی میشه در همه جای دنیا. منم میدونم که حکومت دارای خشونت در واقع میشه که بی اندازه ایست که یه نوع مشروعیت میبخشه به پاسخ خشونت ها میزه. خیلی ها این را مطرح میکنن و منم فکر میکنم که این استدلال کاملا بی‌پایه نیست، ولی باید به نتایج این هم نگاه کرد. آیا جامعه ما نیروهای معترض دارای اون منابع و امکاناتی هستند که بتونن به اندازه حکومت خشونت بکنن و خشونت حکومت را وادار به عقب نشینی بکنن؟ به نظر من نه، به ویژه این که در واقع فراموش نکنیم که وقتی یک جنبشی از ابزار خشونت‌آمیز استفاده میکنه، گاهی این ابزار بیشتر از هدفهاش با آینده ارتباط پیدا میکنه. یعنی اون گروهایی که خشونت رو به کار میبرن، در عمل در حقیقت رفتن به سوی دموکراسی براشون خیلی خیلی دشواره، برای اینکه این زبان زور تبدیل میشه در واقع به گاهی به یه چیز قوی تر از حتی یک روش به هدف. و من فکر میکنم که اشتباه بزرگ جنبش های اعتراضی در ایران اینه که بخوان مقابله به مصر بکنن و جامعه ایران در 30 سال پیش از خودش متانت و بلوغ مدنی عجیبی نشون داده. شما در مقابلی که جنبش حکومتی که این همه خشونت داره، ببینید این در این 30 سال همیشه در واقع بخش عمده شعارها و حرکتها و کنشها مسالمت آمیز بودن، راهپیمایی سکوت بوده، اعتراضات خیابانی بوده، نرفتن پای صندوقهای رای بوده یا رفتن پای صندوقهای رای برای عوض کردن چیزی. یعنی جامعه با این همه سرکوب همیشه پاسخهاش مدنی و خردمندانه بوده و الان هم در بین شعارا وجود داره شعارهایی که بسیار خشونت آمیز هستن یا کسانی که میخوان که برای مثال خشونت باشه. ولی یه چیز یادمون نره، نتیجه مبارزه، یعنی پیشرفت این مبارزه و پیروزی این مبارزه فقط نتیجه توازن نیروست. یعنی ما باید بتونیم نیروهای بیطرف، بخشی از کسانی که حتی نزدیک به حکومت هستن رو به طرف این جنبش بکشونیم، برای اینکه روزی که توازن قوا در جامعه به هم بخوره و روزی که حکومت دیگه نتونه به در واقع از طریق سیاست‌های دروغین، از طریق شعارهای دروغین یه عده‌ای رو بی‌طرف کنه یا در خونه نگه داره، اون روز دیگه حکومت تمام شده از نظر اجتماعی و اون اتفاقی که باید بیفته. و امروز بخش از درون این حاکمیت حتی معترضن به این روش ها و از روحانیت قوم معترضن به این حرکت ها. و این سرمایه بزرگه. ما نباید اصلا فکر کنیم که اینها تا دیروز با حکومت بودن، نه، کسانی که روز اول اومدن تا کسانی که روز آخر میان، همه اینها در تغییر توازن نیرو در جامعه به نفع دموکراسی و جنبش‌های اعتراضی نقش دارن و به همه باید گفت خوش آمدین. درسته که دیر اومدین، ولی خوش آمدین، برای اینکه ما نیاز داریم به یک حرکت میلیونی در مقابل این، برای اینکه بتونه حکومتی که خشونت ابزارشه، ما باید برای مبارزه با این خشونت سلاح ما تعداد افراده، شکست ناپذیر شدن ما زمانیه که صدها هزار و میلیون ها نفر به خیابون بیان و معترض بشن. اون وقتی که حکومت با اینکه امکان کشتن 80 میلیون داره، ولی دست به چنین کشتاری نخواهد داد و اون زمانه که این تغییر توازن نیرو میتونه خیلی چیزها رو در جامعه ایران عوض کنه.
اسفال من تا خواب چشمت کابوس من گرداب چشمت از اون به بعد دیوار درد بی پرده هر شب هم خوابم حسی که بر می کرده هر شب تنها غمه اون خاطرات تقویم ما شد از روزگار هیچ وقت نگفتم اشتباه شد حتی یه بار میلاد ما تو جشن بارو کی یادشه کی با مرش میشد برامون عادی بشه
بچه بیشتر تهدید کنن.
مشکل ما توهین در ایران
اسید پاشیدن تندروها
هم هست،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.